با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا به این نکته مهم اشاره کرد که هدف او این است که عیسی مسیحی را که به طور واقعی دیده و شنیده بود به ما معرفی کند تا ما نیز بتوانیم مانند شاگردان مسیح مشارکت و رابطه نزدیک با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح داشته باشیم تا از طریق انجام آنچه او در این نامه می نویسد از شادی فراوان برخوردار شویم. اما نکته دیگری نیز که یوحنا گفت این است که خدا نور می باشد و ذره تاریکی در او وجود ندارد. مسئله ای که در اینجا هست این است که چگونه ما به عنوان انسانهای گناهکار می توانیم با خدای قدوس و پاک رابطه داشته باشیم. هر یک از ما به عنوان مخلوقات خدا روی زمین پر از گناهان هستیم. حقیقت این است که ما کاملا تباه شده و فاسد می باشیم. بدون فیض خدا برای نجات من و شما هیچ نیستیم، به جز موجوداتی که با خدا در حال مخالفت و ضدیت می باشیم، در حالی که هیچ خوبی و نیکی در ما نیست. خدا این موضوع را کاملا آشکار ساخته که در انسان هیچ نیکی یافت نمی شود. بولس در رومیان فصل 7 آیه 18 می گوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. بولس همچنین در رومیان فصل 3 آیه 10 گفت هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. نه تنها در انسان هیچ خوبی وجود ندارد، بلکه انسان در ضدیت و مخالفت با خدا نیز می باشد. پولس همچنین در رومیان فصل 3 آیه 10 گفت هیچ نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. نه تنها در انسان هیچ خوبی وجود ندارد، بلکه انسان در ضدیت و مخالفت با خدا نیز می باشد. پولس در مورد شورش و مخالفت قلب انسان با خدا در رومیان فصل 8 آیه 7 چنین می گوید زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. ما امروز در دنیای زندگی می کنیم که در دشمنی و مخالفت با خدای عظیم است. خدا قدوس است. من یک گناهکار هستم. من توسط فیض نجات یافتم، اما چگونه می توانم در مشارکت و رابطه نزدیک با او باشم؟ چگونه می توانم با او قدم بردارم؟ انسان‌ها تلاش کردند که از سه طریق متفاوت این کار را انجام دهند که اکنون به هر یک از این روش‌ها توجه خواهیم نمود. دو راه از این راه‌ها کاملاً اشتباه می‌باشند. پایین آوردن خدا به سطح انسان. اولین راه این است که خدا را به سطح انسانی پایین آورد تا بتوان با او رابطه و مشارکت داشت. خواهیم دید که این راه غیر ممکن است و اشتباه است. در اول یوحنا فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم دروغ می‌گوییم. پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم، افراد زیادی هستند که ادعا می‌کنند با خدا مشارکت و رابطه دارند در حالی که واقعاً چنین نیست. دروغ میگوییم. آیا متوجه میشوید یوحنا در این آیه چه میگوید؟ او با صراحت و به تندی صحبت میکند. اینطور نیست؟ او در واقع گفت که ما دروغ میگوییم. کار خوبی نیست که یک فرد دیگر را دروغگو نمایید. یوحنا در واقع میگوید که اگر شما میگویید با خدا مشارکت و رابطه دارید ولی در تاریکی قدم برمیدارید، یعنی در گناه هستید، دروغ میگویید و این سخنی نیست که من گفته باشم. من با ادب‌تر از این هستم که چنین با صراحت سخن بگویم، اما یوحنا آن را گفت. اغلب تصور میکنیم که یوحنا رسولی احساساتی و ضعیف بوده که همیشه اشکهایش را با دستمال پاک میکرد. نمیدانم از چه زمانی این نوع تصور درباره یوحنا شروع شد که چنین مرد ضعیفی بوده است، مگر اینکه شاید از قرون وسطا شروع شده باشد، وقتی که هنرمندی یوحنا را با حلقه هایی در دست نقاشی کرد. حدس میزنم که آن هنرمند این نوع تصویر را از این واقعیت گرفته که یوحنا به عنوان رسول محبت شناخته شده بود. اما خداوند ما هرگز به او چنین نامی نداد، بلکه او را پسر رعد نامید. اگر یوحنا و آن هنرمند روزی در بهشت در تقاطع خیابان جلال و کوچه هللویا یکدیگر را ملاقات کنند، مطمئنم آن هنرمند خواهد فهمید که رعد و برق چگونه است، چون فکر کنم یوحنا با او در آنجا روبرو شده و بگوید از کجا این دید را به دست آوردی که من یک فرد احساساتی و ضعیف بودم؟ یوحنا ماهیگیری قوی هیکل با دست‌های خشن بوده است و او همان کسی است که گفت اگر می‌گویید که با خدا مشارکت و رابطه نزدیک دارید ولی در تاریکی قدم برمی‌دارید، دروغ می‌گویید، چون خدا نور است و خدا قدوس و پاک می‌باشد. امروزه اخبار زیادی درباره گناه در میان مسیحیان می‌شنویم. در تیتر یکی از روزنامه‌های معتبر نوشته شده بود که اعضای یک فرقه به اصطلاح مسیحی به زناکاری آلوده شده بودند. نمی‌دانم که آیا خبر آن روزنامه صحت داشت یا نه، ولی فکر نمی‌کنم که معمولاً یک روزنامه معتبر خبری را انتشار دهد بدون اینکه درباره راست بودن آن تحقیق کافی کرده باشد، چون امکان شکایت و بی‌اعتبار شدن آن روزنامه وجود دارد. اگر این خبر درست باشد، واقعیتی آشکار می باشد. این فرقه همیشه افتخار می کرد که احکام و شریعت موسی را رعایت می کند و به سطح عالی در زندگی رسیده است. البته یکی از فرامین ده فرمان موسی بر طبق کتاب خروج فصل 20 آیه 14 این است که زنا نکنید. اما اعضای این فرقه تلاش کردند که گناه خود را توجیه کنند. دوست من، اگر شما می‌خواهید با خدا راه بروید، باید در نور قدم بردارید و اگر گناه در زندگی شماست، با خدا قدم بر نمی‌دارید. شما نمی‌توانید او را به سطح خودتان پایین بیاورید. در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر در نور زندگی می کنیم، یعنی اگر در نور کلام خدا قدم بر می داریم. یکی از معلمین وفادار کتاب مقدس در ارتباط با این آیه می گفت که با توجه به این که پاک شدن توسط خون عیسی مسیح وابسته به قدم برداشتن ما در نور است، او این آیه را چنین دریافت کرده بود: اگر بر طبق نور قدم برداریم، خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از تمام گناهان پاک می سازد. او فکر می کرد که منظور این است که اگر ما در مورد رعایت و اطاعت از هر دستور خدا بسیار دقیق باشیم، آنگاه خدا ما را پاک می سازد. ولی سپس او متوجه شد که در این آیه گفته نشده که اگر ما بر طبق نور قدم برداریم، بلکه میگوید اگر در نور قدم برداریم. نکته مهم در کجا قدم برداشتن است و نه چگونه قدم برداشتن. مهم این است که در نور حضور خدا زندگی کنیم. آیا به حضور خدا آمده و به کلام خدا اجازه داده اید که بر روی قلب گناه آلود شما بتابد؟ دقت می کنید؟ این امکان وجود دارد که فردی در تاریکی حرکت کند و فکر کند همه چیز درست است. اجازه دهید در اینجا مثالی بزنم. سالها پیش در یک منطقه کوهستانی به عنوان کشیش خدمت می کردم. دوستی داشتم که بعضی اوقات با هم به شکار می رفتیم. یک بار که برای شکار رفته بودم، دوستم پیشنهاد کرد که هر یک از ما در دو مسیر متفاوت به تنهایی به شکار برویم و سپس در ساعت مشخصی به محلی که اتومبیل‌هایمان را پارک کرده بودیم بازگردیم. قبول کردم و از هم جدا شدیم. پس از مدتی که در جستجوی شکار از یک مسیر سنگی بالا می رفتیم، باران کم کم شروع به باریدن کرد. ابتدا توجهی نکردم ولی شدت باران بیشتر شد. به دنبال محلی گشتم که در آنجا منتظر شوم تا شدت باران کم شود. ناگهان چند غار کوچک در میان سنگ‌ها توجهم را جلب کردند. به داخل یکی از آنها که بزرگتر از بقیه بود رفتم. همه جا تقریبا تاریک بود. در آنجا حدود نیم ساعت نشستم به امید اینکه باران قطع شود. ولی باران ادامه داشت. کمی سردم شده بود. فکر کردم که آتشی درست کنم. تک چوب ها و علف های روی زمین را دیدم. آنها را جمع کرده و آتش زدم. گرمای مطبوعی را احساس کردم و شعله های آتش که بیشتر شد در نور آتش به اطراف غار نگاه کردم. در گوشه و کنار آن غار پر از عنکبوت ها و انواع حشرات دیگر بودند که بر دیوارهای غار می خزیدند و حتی در گوشه ای نیز مار کوچکی را دیدم که به من نگاه می کرد. در آن غار تنها نبودم. دوست من، به سرعت از آنجا برخواستم و از آنجا بیرون رفتم. با خود گفتم بهتر است این قانون را رعایت کنم که آن موجودات قبل از من به آن غار رفته بودند و بنابراین به آنان تعلق داشت. با اینکه باران شدیدی می بارید، ترجیح دادم به آنجا نروم و با هر زحمتی بود، خودم را به محلی که اتومبیل‌هایمان را پارک کرده بودیم برگشتم و تا زمانی که دوستم بازگشت در داخل اتومبیل نشستم. اکنون می‌خواهم توضیح دهم که چرا این داستان را تعریف کردم. در آن غار به مدت حدود نیم ساعت با خیال آسوده در تاریکی نشسته بودم و فکر می‌کردم همه چیز خوب و درست است. اما وقتی نور آتش درخشید آشکار شد که چه چیزهایی در آن غار هستند. دیگر نمی توانستم با آسودگی خاطر و آسایش در آن غار بنشینم. دوست من، امروز نیز تعداد بسیاری از مردم هستند که با خیالی آسوده روزهای یکشنبه در کلیساها می نشینند اما کلام خدا را نمی شنوند. در نتیجه آنجا در تاریکی نشستند. صداهای متفاوت را می شنوند ولی افکارشان مشغول به موضوعات گوناگون است. به مسائل زندگیشان فکر می کنند و گاهی اوقات نیز تصور می کنند که همه چیز خوب و درست است. از خودشان و زندگیشان راضی هستند. آنها خاطری آسوده دارند. راضی و خوشنود می باشند. اما اگر به درون نور کلام خدا بیایند، می‌بینند که گناهکار هستند و نمی‌توانند خدا را به سطح خودشان پایین بیاورند. یوحنا گفته است که اگر کسی می‌گوید با خدا مشارکت و رابطه دارد ولی در گناه زندگی می‌کند، دروغ می‌گوید. در طی سالیان زیادی که به عنوان کشیش خدمت کرده‌ام، با تعداد بسیاری از افراد در چنین شرایطی روبرو شده‌ام. یکی از فعالین کلیسا را به یاد می‌آورم که سخنرانی خوب بود و شهادت خود را با افراد متفاوت در میان می‌گذاشت. فردی بود که در کلیسا خدمت می‌کرد. سپس آشکار شد که یک رابطه نامشروع دارد و زنا می‌کند. سالها با زن دیگری غیر از همسرش رابطه برقرار کرده بود. وقتی این موضوع آشکار شد، به خاطر این کار او ضربه بزرگی به کلیسا زده شد و آن مرد هنوز نیز تأکید می کند که با خدا مشارکت و رابطه نزدیک دارد. من متوجه شدم که ما امروز در زمانی زندگی می کنیم که معیارهای اخلاقی به طور خطرناکی تغییر کردند و مردم گناهانشان را معمولی تصور کرده و آنها را توجیه کرده و سعی می کنند با انواع دلایل توضیح دهند. اما واقعیت این است که آنان نمی توانند خدا را به سطح خودشان پایین بیاورند. اگر شما در گناه زندگی می کنید، خدا با شما مشارکت نخواهد داشت. اگر به شیوه دیگر فکر می کنید، خود را فریب داده و احمقانه رفتار می کنید و یا اینکه از یک روش روانشناسی استفاده می کنید تا چهره خوبی از خودتان نشان دهید. بسیاری از رفتارهای ناهنجار روانی مردم به همین نکته مربوط است. ریاکاری و ظاهر فریبی امروز بسیار گسترش یافته است. شخصی پس از این که شنیده بود که من در این مورد صحبت کردم به من گفت منظورتان چیست که ریاکاران در کلیسا هستند و برای او چنین توضیح دادم. این موضوع مربوط به امور روزانه و زندگی ما در عرض هفته است با اینکه خود را مسیحی می دانیم و در برنامه های کلیسا شرکت و فعالیت می کنیم. ریاکاران یک چیز می گویند و ادعا می کنند ولی کار دیگری انجام می دهند. آنها ادعا می کنند من با خدا مشارکت و ارتباط دارم اما در مسیر زندگیشان در تاریکی راه می روند. یوحنا می گوید که ایشان دروغ می گویند. اکنون فرض کنید فرزند خدا هستید و در گناه زندگی می کنید. اما آن گناه را در نور کلام خدا دیده و متوجه می شوید. آیا نجات خود را از دست داده اید؟ وقتی کتاب‌ها را در کتابخانه مرتب می کردم و دستهایم کثیف و پر از گرد و خاک شده بود، پس از اینکه چراغ را روشن کردم و متوجه آلودگی دستانم شدم، آنها را شستم. و یوحنا نیز در اینجا می گوید خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از تمام گناهان پاک می سازد. کلمه پاک می سازد با فعل زمان حال نوشته شده است. خون مسیح ما را از گناهانمان همکنون پاک می سازد. شما نجات خود را از دست نداده اید، اما مشارکت و رابطه خود را با خدا از دست داده اید تا زمانی که پاک نشوید. بایستی به حضور خدا بازگشته و در نور کلام او قدم بردارید. به نزد او بیایید و اجازه دهید خون عیسی مسیح گناهان شما را پاک کند. دقت کنید که یوحنا در اینجا درباره یک حقیقت خانوادگی صحبت می کند. امروز گاهی تاکید زیادی را در مورد این حقیقت می شنویم که همگی ما مسیحیان به یک بدن یعنی بدن مسیح تعلق داریم. اما این یک حقیقت بزرگ و با اهمیت در عهد جدید و تعالیم مربوطه به آن می باشد. اما بایستی در نظر بگیرید که حقیقت در خانواده خدا بودن نیز بسیار مهم است. اگر شما در خانواده خدا هستید و گناه را در زندگیتان دارید، خدا با شما مانند یک گناهکار خارج از بدن مسیح رفتار نخواهد کرد. خدا با شما مانند یک فرزند نامطیع رفتار می کند. او شما را تنبیه و مجازات خواهد نمود. به یاد آورید که خدا داوود را تنبیه کرد و مطمئناً حنانیا و سفیره نیز نتوانستند به آسانی از عواقب گناهشان فرار کنند. دوست من، تلاش ما که سعی کنیم خدا را به سطح خودمان پایین بیاوریم موفقیت آمیز نخواهد بود. اما این یکی از روش‌هایی است که اغلب برای پر کردن فاصله میان خدای قدوس و انسان گناهکار به کار گرفته شده است که تلاش کاملاً بیهوده‌ای در نهایت می‌باشد. اعتراف به گناه. روش دیگری که اغلب تلاش می‌گردد این است که انسان را به سطح خدا رساند. آنها میگویند که انسان به بیگناهی کامل رسیده است و در یک سطح بالا زندگی میکند و میتواند با خدا مشارکت و ارتباط نزدیک داشته باشد. یوحنا نیز با این نوع اندیشه روبرو شده و توجه کنید که چه میگوید در یوحنا فصل 1:8 اگر گوییم که گناهی نداریم خود را فریب میدهیم و از حقیقت گریزانیم. این کار بسیار بدتر از دروغگو بودن است. وقتی شما به جایگاهی برسید که بگویید هیچ گناهی در زندگیتان ندارید، حقیقت در شما نیست و از حقیقت فرار می کنید. این موضوع فقط به این معنا نیست که یک فرد دروغگو هستید، بلکه یعنی اینکه حقیقت را در وجودتان ندارید. شما خودتان را فریب می دهید. هیچ کس دیگری را فریب نمی دهید، بلکه فقط خود را فریب داده اید. با این مشکل در اوایل تحصیلاتم برای خدمت مسیحی آشنا شدم. به تازگی به دانشکده رفته بودم و اولین هم اتاقیم در خوابگاه دانشجویی فردی بود که اونیز مانند من برای خدمت مسیحی تحصیل می کرد. از بسیاری نظرات شخصیتی خوب داشت. تنها مسئله او این بود که کامل بود. وقتی ابتدا به داخل اتاقم رفتم او آنجا نبود. پس از این که آمد و خود را معرفی کرد، یکی از اولین سخنانی که در مورد خودش گفت این بود که چندین سال است که گناه نکرده است. یادم رفته که گفت به مدت چند سال گناه نکرده است. شاید گفت 2 یا 3 سال. در آن زمان برای من تعجب آور بود شخصی را ملاقات کنم که گناه نکرده باشد. قبلا امید داشتم که هم اتاقیم فردی مانند من می بود که گاهی اوقات نیز اشتباه کند. به تجربه هر جا که قبلا رفته بودم پس از مدتی مشکلی به وجود می آمد و اشتباهاتی می کردم. اکنون در اتاقی بودم که فقط 2 نفر در آن زندگی می کردند. یکی از آنها نمی توانست هیچ اشتباهی کند. بنابراین هر وقت اشتباهی اتفاق می افتاد، حدس بزنید چه کسی مقصر بود. اعتراف می کنم که اغلب اشتباه من بود، ولی نه همیشه، و با اینکه هم اتاقیم واقعا شخصیت خوبی داشت، ولی به آن سطح کمال نرسیده بود که ادعا می کرد. او کامل نبود. پس از ترم اول دانشکده این اجازه را داشتیم که اتاقمان را خودمان انتخاب کنیم. بنابراین به او گفتم به اتاق دیگری می روم. او به طور آشکار ناراحت شده بود و گفت نه، کجا می خواهی بروی؟ به او گفتم با یک فرد آشنا شدم که مانند من است و کامل نیست و می خواهم با او هم اتاق شوم. اتاق آن شخص را که ادعا می کرد کامل و بدون گناه است را ترک کردم و او تا آخر دوران تحصیلم در آن دانشکده هم اتاقی نداشت، چون هیچ کس نمی توانست با او زندگی کند. هم اتاقی جدید من یکی از دوستان خوب من شد که در طول سالها و تا امروز نیست که هر دوی ما مسن شده ایم، دوستان خوبی برای یکدیگر هستیم. هیچ یک از ما کامل نیست و در طول سالها به این واقعیت پی برده ایم که در این دنیا هیچ کس نمی تواند کامل شود. دوست من، اگر احساس می کنید که به مرحله کمال رسیده و کامل شده اید، برای همسر، دوستان، خویشاوندان، خانواده و همکارانتان واقعا احساس تأسف می کنم، چون بسیار سخت است که بتوان با فردی زندگی کرد که فکر می کند کامل است. یوحنای رسول می گوید اگر بگویید گناهی ندارید، خود را فریب می دهید و از حقیقت گریزانید. ما نمی توانیم خود را به سطح خدا برسانیم. غیر ممکن است که در این زندگی به کمال برسیم و کامل شویم.